قرارمون این بود که امروز بحث حسه رو شروع کنیم، انشاءالله شروع میکنیم. اون تا یک دو سه تا از این دوستان جلسات مشاورات علمی در مورد این تتمه فرمایش محقق نائینی که درباره ترکیب انضمامی و مسئله ثمره به توضیح بیشتری رو مطالبه کردن، خب منم احساس کردم اشکالی نداره حالا که بحث رسیده به اینجا یک مقداری بیشتر توضیح بدیم فرمایش محقق نائینی را که فارق نظر ما از نظر محقق خویی روشن‌تر بشه و بعد انشاءالله وارد بحث حسه بشه. ملاحظه فرمودید، ببینید ما دو تا مسئله اصولی رو بررسی کردیم. مسئله اول این بود که متعلق اوامر و نواهی چیست؟ مسئله دوم این بود که بر اساس ثمره بحث متعلق اوامر و نواهی در مسئله اجتماع امر و نهی چه باید بگیم. خب اینا گفته شد. بعضی ها میخواستن بگن در واقع بر اساس مسئله متعلق اوامر و نواهی ما نظریمون رو در باب اجتماع امر و نهی باید اختیار بکنیم. مثلا اگر متعلق رو ماهیت دیدیم یه طور حرف بزنیم، اگر متعلق رو وجود دیدیم یه طور حرف بزنیم. خب نشون دادیم آخوند مخالف این نظریه است و معتقده که صاحب فصول اشتباه کرده. من چه متعلق رو وجود بدانم چه ماهیت بدانم، در اجتماع هم و نه وقتی با متن خارج تماس میگیرم و مبنام میشه این که سرایت میکنه تکلیف از عنوان به معنون، تو خارجی وجود دارم با یه ماهیت و چون تو خارجی وجود دارم با یه ماهیت علا ای حال امتناعیه. حرف آخوند این بود که اینو تو عبارت آخوند بررسی کردیم. بعد عرض کردیم که همینجا بعضی ها مثل محقق نائینی رضوان الله تعالی علیه خواستن به آی آخوند بگن آی آخوند شما بر اساس مبنای کسانی که میگن تکلیف از عنوان سرایت میکنه به معنون و وجوب و حرمت به فعل خارجی و عملی که مکلف در خارج انجام میده متعلقه، یعنی سرایتی شدید، گفتی تکلیف یعنی وجوب یا تکلیف یعنی حرمت از عنوان صلات یا از عنوان قصر میاد و به فعل خارجی مکلف متعلق میشه. بر این اساس نائینی میخواد بفرمون ما همه ی حرفای شما را قبول داریم، حرفی هم نداریم، ولی سوال اینه که آیا همیشه تو متن واقع خارج ما یه وجود داریم با یه ماهیت که امتناعی بشیم، یا میشه فرض کرد اگر تکلیف از عنوان به معنون سرایت هم بکنه تو متن واقع خارجی ما به شما نشون بدیم بعضی وقتا مثلا دو وجود داریم با دو ماهیت. بحث محقق نائینی این بود که من میرم تو متن واقع تو خارج با قبول فرمایش های آخوند میخوام ثابت کنم که این تیکه آخوند درست نیست، من معنونی میشم، سرایتی میشم، معتقد میشم تکلیف خورده به فعل مکلف تو خارج، اما او استدلال آخوند رو که این خارج یه وجود با یه ماهیت اینا قبول ندارم. چطور؟ گفتیم آقای نائینی رضوان الله تعالی علیه تونسته این تیکر یه مقداری روش بحث کنه و نشون بده که این استدلال آخوند استدلال ناتمامیست. با چه بیانی؟ گفتیم حالا بیان در واقع خلاصه ایست، من در صدد تطویل فرمایش محقق نائینی نیستم چون بحث ما نیست الان، اما برای این که اون در واقع ثمره‌ای که عرض کردیم روشن بشه داریم اینو توضیح میدیم. آیین نائینی میفرماد اگر کسی مثلا آمد گفت فعل من در این دار، آخون حرفش این بود، میگفت این حرکت در دار من ایه مقولت کانت، از هر مقوله ای باشه، نه صلات جنسشه و نه قصب. صلات بودن یا قصب بودن ربطی نداره به این حرکتی که تو دار داره واقع میشه. این حرکت در دار از یکی از مقولاته. حالا مشهور میگن حرکت تو چهار مقوله است. ملا صدرا اومد مقوله پنجمی به نام جوهر بهش اضافه کرد. میگن کمیه، کیفیه، وضعیه، مثلا عینیه. ملا صدرا گفت جوهرم هست، اب نداره. این حرکت از هر مقوله ای باشه ربطی به صلات و قصب نداره. صلات و قصب دو تا مفهومن که دارن برای واقع خارجی صدق میکنن. این واقع خارجی یه وجوده با یه ماهیت بذار امتناعی. آینا اینی گفت بسیار خوب، این واقع خارجی اگه من نشون دادم به شما، وقتی صلاته میره توی مقوله ای، وقتی قصب میره توی مقوله دیگه. این حرکت اگه صلاتی باشه من نشون بهتون میدم که مثلا میره تو مقوله مثلا وضع. وضع چی بود؟ هیئت حاصله از خلاصه نسبت اجزاء شی به هم و به خارج. مثلا یک کسی بگه حالت رکوع و حالت قیام تفاوتشون تو مقوله وضع. هیئت حاصله از این نسبت ها عوض میشه. یا حالت سجده مثلا. اگر من تونستم به شما نشون بدم که صلات وقتی صلاته تحویلش تو یه مقوله ایش بدم مقوله وضع، و اگر این عمل قصد باشه، قصد تصرف در مثلا داره، تصرف در دار تحویلش میره تو مقوله عین. اگر من تونستم به شما نشون بدم صلات بودن صلات یعنی مقوله وضع، قصد بودن قصد یعنی مقوله ای. خب اگه من دوتا مقوله از مقولات اش رو به شما نشون دادم تو این دار قصبی، شما دیگه چطوری میتونید بگید این یه وجود با یه ماهیت؟ صلات در دار قصبی اگر دو ماهیت از مقولات اش برای صدق کرد، در واقع دو واقعیته. اسم این دو واقعیت که داره همون میذاریم ترکیب انضمامی. دو تا واقعیت هم که ترکیب انضمامی داره. یکی واقعیتیست که مقوله وضع داره برش صدق میکنه، یکی واقعیتیست که مقوله عین داره برای صدق میکنه. حرف نائینی اینه، میگه اگه این طوری شد من میرم تو متن واقع به شما نشون میدم اون استدلال شما های آخوند که گفتید صلاتو بذارید کنار، قصبو بذارید کنار، برید تو متن واقع، تو متن واقع یه وجوده و یه ماهیت. ما میگیم نه، حالا ما عنوان صلاتو کار نداریم، عنوان قصبو کار نداریم، اما تو متن واقع که میریم دو تا مقوله مشاهده میکنیم. اگر این طوری بشه، محقق نائینی میفرماد اگه این طوری بشه اون موقع ما میتونیم قائل بشیم به جواز، حتی با قبول مبنای شما. قبول مبنای شما یعنی چی؟ یعنی صلات ماهیت نیست، یعنی قصد ماهیت نیست، یعنی تکلیف از عنوان سرایت کرد به معنوه و من رفتم تو متن واقع خارجی، اما تو متن واقع خارجی من نشون به شما دادم که دو تا واقعیت دارم. ما حتی این حرف شما هم قبول میکنیم که کاری به اصالت الوجود و اصالت الماهیه هم نداریم، چون وقتی دو تا واقعیت دارم چه ماهیتی بشم چه وجودی بشم دو واقعیت هم. من دو تا واقعیت دارم، با دو تا واقعیت دارم کار میکنم. این فرمایش محقق نائینی. تلمیزه ایشون محقق خویی، خوب توجه بکنید، تلمیزه ایشون محقق خویی تو این بحث با آقای نائینی موافقه، میگه شما حق دارید، ولی حق دارید به شرط آن که متعلق ها ماهیت باشن. اگر ماهیت باشن شما کاملا درست میگید. ماهیات یعنی مقولات عشق متباعن به تمام ذات هست و نمیشه گفت یه واقعیت تو مجمع هست. ولی آقای خویی میخواد نشون بده بعضی وقتا ما با ماهیت طرف نیستیم. به عبارت دیگه موجبه جزئیه فرمایش محقق نائینی رو تو ماهیات قبول داره، ولی معتقده که گاهی وقتا یه جاهایی هم پیش میاد که ما با ماهیت طرف نیستیم، یعنی نزا سقروی میشه، ولی اصل فرمایش محقق نائینی رو قبول داره. این ببینید ثمره دار میکنه بحث را. ما دعوامون سر ثمره بود، آخوند میخواست انکار ثمره کنه، اینا میخوان اثبات ثمره کنه، میگن این ثمره. ما جوازی میشیم تو ترکیب انضمامی بر اساس سرایت و تو معنول خارجی. قبلنم بحث کرده بودیم با آقای اصفهانی، آقای اصفهانی هم یه راه دیگری باز کرد که قبلا خوندی وزیشون، که اصلا میگفت تکلیف نمیاد پایین، تکلیف تو همون عنوان باقی میمونه. اگه تکلیف تو عنوان باقی مون دیگه اصلا نوبت به این بحثا نمیرسه که من تو خارج چه اتفاقی برام افتاده، آیا تو خارج یه واقعیت دارم یا دو واقعیت، دیگه این بنا بر فرضی که سرایتی بشن. اون موقع این بحثا رو ثمره دار میکنن از دو مسیر. یکی از مسیر این که اصلا من مبنای آخوند رو رد کنیم، بگیم ما عنوانی هستیم. یکی مبنای کسانی که میخوان بگن مبنای آخوند در واقع از باب سرایت درسته، ولی سرایتی هم که بشیم میتونیم نشون بدیم ترکیب انضمامیست و جوازی بشیم. کسانی هم مثل محقق خویی میخوام بگن نه نائینی درست گفته نه آخوند، کلیت هر دو غلطه. آخوند گفته ما سرایتی بشیم امتناعیم، چون همیشه یه ماهیت یه وجود داریم. نائینی گفته نه همیشه دو وجود دو ماهیت داریم، ترکیب انضمامی. آقای خویی میگه نه بعضی وقتا داریم بعضی وقتا نداریم. این تقریبا شاکله این بحثی بود که بعضی از رفقا گفتن یه مقداری پایانشو بیشتر توضیح بدید که واضح‌تر بشه. اینطوری منتها چیزی که الان بخواستم یه نکته ای رو شما خیلی زحمت کشیدید یادآوری بکنم، ببینید این اشتباه محقق نائینی و آقای خویی از کجاست اینجا تو این بحث. روز چهارشنبه که عبارت محقق نائینی رو خوندیم، محقق نائینی یه مبنایی داشت تو حرفاش، میگفت که مفاهیم یا مقدمن یعنی ذاتیاتن یا عرضیاتن. تو اجود خوندیم فرمایش ایشون رو. بعد میگفت عرضیات محمولات به زمینی هستن، مقولات تسعه عرضیه. در مقابل خارج محمولا، تعبیر آقای نائینی بود، تو اجود خوندیم روز چهارشنبه با هم. با این فضا، با فضای این فرمایش محقق نائینی حق با ایشونه. اگر واقعا باب مقولات یعنی ماهیات و باب مقولات تسعه عرضی همه محمولات به زمینه باشن، ترکیب انضمامیه دیگه، ترکیب میشه انضمامی. آقای خویی هم بناشو گذاشته به اینکه این حرف درسته، فقط ادعاش اینه که همیشه مقوله نیست، ولی مبنا مبنای روشنی. مقولات تسعه عرضیه ترکیب انضمامی دارن با هم، مقولاتی هستن متباعن، محمولات به زمیمه. دیگه اگر کسی گفت عین و وصف، میگیم دو مقولن ترکیب انضمامی دارن، دو تا واقعیته. در مقابل خارج محمول آقای خانم. خب منتها ما یادتونه ارجاع دادیم به شما اگر یه کسی گفت نه خیر، حرف آقای طباطبایی رو زد، حرف آخوند ملا صدرا رو زد، حرف امام رو زد، گفت که چه حرفا چیه؟ ما بعضی از مقولات داریم که خارج محمولن، کل آلی و صافر. اگر یه کسی گفت مقولات سبعه نسبیه مقوله هستن، اما محمول به زمیمه نیستن. حرف آقای نائینی و حرفش تلمیز بزرگوارش محقق خویی توی وضع و عین هم غلط در میاد. یعنی شما تو متن واقع دو تا واقعیت نداری. این ثمره او زحمتیست که کشیدید اونجا. یعنی اگر کسی فرق خارج محمول به محمول به زمیمه را یاد بگیره، یادتونه بحث کردیم گفتیم جده آخوند میگه محمول به زمیمه است چون مقوله است، اضافه محمول به زمیمه است چون مقوله است. وقتی داشتیم توضیح میدادیم مطالب را گفتیم تو احکام وضعیه، تو قبلا که داشتیم مقدمات بحث رو میگفتیم همین. اگر واقعا یک کسی قبول کرد که تمام مقولات تسعه عرضیه محمولات به زمیمه هستند، درست فرمایش نائینی؟ ولی اگر یک کسی اومد ثابت کرد که نه، کی گفته مقولات تسعه عرضیه که مقوله هستند؟ مقوله ها چه اشکال داره؟ تو بدایه خوندید دیگه، کل آلی و سافر. آی بحثمون این بود دیگه، میگفتیم این چه که شما در واقع محمول اگر توقف انتزاعه الا ذم ذمیمت، یک کل ابیض و الاسود و الفلان، و الا به صمیمه است کل آلی و سافل. آلی و سافل مقوله اضافه است اما خارج محمول. یعنی کاملا متوجه میشید این زحمت فلسفیتون دیگه میرسه به فتوا، یعنی دیگه آدم فتوا باید اینجا باید بده که اگر این تو خارج دو تا واقعیت داشتیم که کنار هم قرار گرفتن شدن به انزمامی و محمولات به زمیمه، نائینی میگه جایز، آقای خویی میگه جایزه، فقط نائینی میگه موجبه کلیه است، آقای خویی میگه نه، هر وقت مقوله بود راست میگه. اما اگر یک کسی آمد اونجا داخل فلسفه معلوم کرد که نه خیر، شما سرایتی هم که بشید، ترکیب انضمامی هم که سرایتی هم که بشید، نمیتونید ترکیب انضمامی قائل بشید. البته خوب توجه کنید، جواب نائینی به آخوند درسته، چون آخوندم همین مبناش مبنای محقق نائینی بود، همه را به زمین میدونست مقولات را. بعد میدونید این مسئله که همینقدر ما زحمتتون دادیم، متن فتواست تو عروه ها دیگه، یعنی دیگه این خیلی فتواییه، یعنی بیرونیه، از تو ذهن و فلسفه و استدلال میاد بیرون. اینم یه دو جمله براتون اینم توضیح بدم، یکم در واقع زحمتی کشیدید مزدش هم استفاده بفرمایید. در صحت صلات، در صحت صلات یه گیری دارن آقایون تو بحث اجتماع امر، نه ثمره اجتماع امر، نه حالا ما تا حالا ثمره متعلق عوامر و نواهی رو بحث میکردیم که اجتماع امر نه باشه، حالا خود اجتماع امر نه ثمرش چیه؟ اجتماع امونه سمرش رو اینطوری میگن، میگن اگه کسی جوازی شد، میگه صلات در دار قصبی صحیح و این مکلفی که معل مندوهه رفته، یعنی میتونسته نماز جای دیگه بخونه، رفته تو دار قصبی نماز خونده، هم عاصی هم ممتثله، ولی نمازش درست. اینجا یه مطلبی تو فقه آقای خویی رضوان الله تعالی علیه داره، مطلب جالب و مهمی است. میگن نه، باید ببینیم جواز رو چطوری درست میکنه. اگر جوازش رو از طریق تعدد عنوان درست کرد ولی معنون یکی بود، صلات مشکل پیدا میکنه. چرا؟ چون میگه این جواز در از باب تعدد عنوان، جواز در مرحله تشریع درسته، اما تو امتثال یه واقعیتی یه ملاکی بیشتر نداره، یا نماز یا قسم. بود هی جدا میکردیم، میگفتیم حیث تکلیف و جعل و تشریع غیر از حیث امتثال. ایشون میگه بله، شما در مقام تکلیف، تکلیف خورده به عنوان صلات، این تکلیف هم خورده به عنوان قصد، ما هم عنوانی هستیم، هیچ مشکلی تو مقام جعل و تشریع نداره. اما الان تو امتثال چیکار کنی؟ تو امتثال که دیگه من با خارج میخوام کار کنم، با منات میخوام کار کنم. امتثال یعنی تحصیل منات واقع. این عمله مناتش چیه؟ یه عمله. بعد آقای خود میگه بله، اما اگر کسی جواز رو از طریق فرمایش استادم محقق نائینی درست کرد، یعنی معنونی به ترکیب انضمامی شد، این نمازه درسته. چون دیگه دو واقعیته، یکی منات امر رو داره، یکی منات نهی رو داره. امتثالش کن. دو واقعیته. لذا ثمره درست میشه. صلات در دار قصبی اون موقع درست میشه، بنابر این که من هم جواز رو تو مقام تشریع قائل باشم، هم تو مقام امتثال. جواز در مقام امتثال رو وقتی آی خوبی میگه، وقتی میتونم که ترکیب انضمامی بشه تو واقع خارج. خب حالا شما که ثابت میکنید ترکیب انضمامی نداریم تو مقولات تسعه عرضیه، چه کارش کنیم؟ یعنی فتوا داده بر اساس مبنای که اگر شما گفتید مقولات سبعه نسبیه محمولات به ذمیمه هستن، ترکیبم شد انضمامی، خارجم شد دوتا واقعیت، جواز در مقام امتثال درست در میاد، اون موقع شما هم منات عمد دارید هم منات نهی دارید، یا علی هم امتثال عمد رو کردید هم اسیان نهی رو کردید. بذارم ببینید وقتی میاد اینجا میرسه تافق، و عجیبم اینه تمام تقریبا این اطلاعات مرحوم آقای مظفر تو اصول فقه هم بیان کرده، هم جواز تشریع رو گفته، هم جواز امتثال گفته، هم بحث منات رو گفته. یعنی به تبع درگیریش با دوتا استادش، محقق نائینی و محقق اصفهانی. لذا این زحمت خیلی سختی که کشیدیم و کشیدی تو محمول به ذمیمه و خارج محمول و مقولات تسعه عرضیه و سبعه نسبیه و ترکیب انضمامی و ترکیب اتحادی و عنوان و معنون، میبینید خیلی دیگه میرسه به متن فتوا دیگه. حالا با بعضی ریزکاری های دیگه که قبلا سال گذشته تو ترتب گفتیم و دیگه نیاز به تکرار نداره، ولی قشنگ دیگه فتواسان. بحث حسه را یه دو دقیقه از مقدمش رو چون قول داده بودم شروع بکنم دیگه. این تیکرم اجابتاً لتقاضای بعضی از گروه هایی که دیدم انصافاً خوب زحمت کشیدن و بحثشون رو رسونده بودن به همین هایی که ما گفتیم، بعضی از رفقا چند تا از گروه های مشاوره گفتیم اینم توضیح بیشتر داده بشه که ثبت بشه بالاخره سر درس هم معلوم باشه. حالا دیگه تفصیلش برای جای خودش. آقای بزرگوار هیئت علمی ما هم اگر زحمتشون نباشه دیگه، حالا بعضی از اینا رو اگه صلاح دیدن تفصیل بیشتری بدن، عبارات مرحوم آقای مظفر رو هم ارائه کنن مثلا، دیگه لطف کردن در حق ما و در حق بحث که دیگه کامل روان بشه مسئله. ولی اینطوری شد. بحث حس یه مقدمه ای داره. مقدمش هم اینه که شما قبلا خوندید که ما یه کلی داریم، بهش میگیم کل، یه طبیعی داریم، یه منطقی داریم، یه کلی عقلی داریم. که توی حاشیه مولا عبدالله یزدی بود دیگه، که معروض الکلی یسمی طبیعی یا و العارض یسمی منطقی یا و مجموع العارض و المعروض عقلی یا. اگر شما بگید انسان کلیست یا الانسان کلیون، اینجا یه معروضی دارید به نام انسان، یه عارضی داره به نام کلمه کلی، یه جمع العارض و المعروضی داریم یعنی انسان به قید کلیت. معروض ما که طبیعی انسانه بهش میگن طبیعی، عارضش که کلمه کلیه بهش میگن منطقی. جمع عارض و معروض که انسان مقید به کلی باشه میگنش عقلی. حالا یه مقداری این اصطلاحات یه ذره بیشتر توضیح میدیم، بعد میرسیم تو مرحله بعد به فرمایش بوعلی که نسبت طبیعی با افرادش چه نسبتی. اگه خوب طبیعی رو بفهمید، در مقابل بوعلی هم یک کسی به نام رجل همدانی در همدان با بوعلی برخورد کرده و گفته نه، نسبت طبیعی با افراد این نیست که شما میگی. اگر طبیعی رو تصویر کردیم، قول بوعلی رو بفهمیم، قول او آقا رو بفهمیم، یه حرف سومی این وسط به وجود آمده، اونم تحلیل کنیم که در لسان دارج اصولیین خیلی ازش به حسه تعبیر میشه، که باید ببینیم طبیعی بالاخره فرد داره تو